بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز.
گر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثالهای بیهوده و بی استفاده ای رو استفاده می کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می کنید، بی خودی پیرایشش می کنید، بیش از حد لازم بهش می پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت، و این جمله مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزنده خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگوش بزنی یکی دیگه با مش میزنه، یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکر پاش زبانهای شکر ریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت، که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنج مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنج نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یک از کانال ها دیدم، می خونم. مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگهی که داره این عبارت، این جمله، کلمه میبایست برای زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونین برای حال و آینده از میبایست استفاده کنین، بلکه باید از باید استفاده کنین. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبت همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافل گیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه ها رو بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس، عسل طبیعی رویال طلایی و باکتری های درمانگر پروبیوتیک یه ترکیب بی نظیر رو ساختن که به بهبود سیستم گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک زیادی میکنه. جهت خرید این محصول منحصر به فرد همین حالا عدد 3 رو به شماره 3085-12 ارسال کنید و با پرداخت تنها 295,000 تومان در به منزل این ترکیب رویایی رو تحویل بگیرید. عسل پروبیوتیک رویال طلایی، ترکیب سلامتی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کاملتری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه، مبارکه. فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب. شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانودرد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی T50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. مرامی ملی کشور رو که جز خوب آمی
من. یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت تک تک شما هموطنان عزیز، خانم ها و آقایون محترم. سپاس که هر هفته چنین روزی همراه برنامه افق روشن هستید. برنامه‌ای که می‌شنوید کاریز از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که روزهای زوج رأس ساعت 9 و 10 دقیقه تقدیم شما میشه. اما روزهای چهارشنبه نگاه متفاوتی داریم به مسائل روز.
ش
شنوندگان همراه برنامه افق روشن، خیلی ممنونیم که امروز هم برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که اطلاع دارید، روزهای چهارشنبه در ارتباط با مباحث رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. تا به امروز موضوعات متنوعی رو در راستای افزایش دانش سواد رسانه‌ای شما بررسی کردیم و امروز هم می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم: دو سوی شخصیت حقیقی و مجازی من.
در شبکه‌های اجتماعی و مجازی معمولاً چطور خودتون رو به دیگران معرفی می‌کنید؟ چه چیزهایی در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنید ولی در فضای واقعی اونها رو اصلاً مطرح هم نمی‌کنید؟
من سعی می‌کنم که شخصیت مجازی و حقیقیم خیلی با هم دیگه فاصله نداشته باشن. خب اگر کسی هم اگر دقیقا یکسان هست، به نظر من حرف درستی نیست، چون به هر حال توی فضای مجازی آدم بهترین هاش رو می نویسه، یکم خودش رو سطح بالا در نظر می گیره.
دیگه بخش خصوصی زندگی من نه، اونقدر نیست. حالا شاید مثلا گاهی تولدی یا اینکه یه اتفاقی که برای خودم جالب باشه، مثلا در مورد بچه‌های خردسالی که تو خانواده‌ام هستن ببینم، عکسشون رو گرفته باشم، یه نکته به نظرم رسیده باشه، اینها رو ممکنه به اشتراک بذارم. ولی دیگه خیلی خصوصی و خیلی دیگه کارهایی که به اصطلاح خیلی شخصی باشه، خیلی خیلی عکسای شخصیمون، نه، اصولا زیاد نمیذارم اینا رو تو فضای مجازی.
اینجوری نیستش که بشه مثلا یه نسخه برای همه پیچید، به این معنی که هر کدوم از افراد از فضای مجازی و فضای در واقع اینترنت استفاده های مختلفی میکنن. برای شخص بنده که شغلم و کارم و زندگیم و اینها با فضای مجازی داره میچرخه، چون جو محل کار منه دیگه فضای مجازی، مثل این میمونه که بگید آیا مثلا شمایی که کارمند هستین در فضای محل کارتون عین خونتون هستین، آیا تعارض ایجاد نمیشه؟ خب قطعا اگر شما مثلا به فرض میگم ناراحتی عجیب غریبی هم آدم داشته باشه، در محل کار اجازه نداره که اون رو به دیگران منتقل کنه یا بخواد به دلیل ناراحتی شخصیش مثلا در واقع توی محل کارش اونجوری ظاهر بشه.
صفحه مجازی من اگر که چک کنید راحتی میتون متوجه بشید، چون که من تحصیلاتمو نوشتم، علایق و کارهایی که انجام میدمم نوشتم و هر از گاهی در مورد علایقم که حالا علایق بیشتر میشه گفت علایقی که تو اجتماع دیده میشه، مثل کتاب خوندن، گردشگری، این چیزها نمود داره.
یکم خودش رو سطح بالا در نظر میگیره و کسی که اون رو میخونه شاید دقیق متوجه نشه که مثلا اگر نوشته عاشق طبیعت و طبیعت گرد، این چقدر طبیعت گرد هست. این است که به نظر من بی وجود تفاوت بین شخصیت مجازی و حقیقی طبیعی هست، ولی خب آدم باید حواسش باشه که خیلی تفاوت نذاره. حداقل سعی من بر این بوده.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه هستین. اگر نظری راجع به برنامه ما دارید، لطفاً پیام بفرستین به شماره 3102 و یا تماس برقرار کنید با روابط عمومی سازمان 162. در برنامه امروز هم همراه میشیم با آقای دکتر نیستانی، کارشناس مجری برنامه. جناب آقای دکتر نیستانی سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همچنین همه مخاطبان بسیار عالی قدر رادیو سلامت و برنامه افق روشن. خیلی خوشحالم از اینکه باز هم فرصتی هست برای همصحبتی در خصوص موضوعات بسیار مهم حوزه سلامت رسانه‌ای.
سپاس از شما. موضوعی که برای امروز انتخاب شده، دو سوی شخصیت حقیقی و مجازی من، میتونه توضیح بیشتری بدین؟
حتما. همونطوری که همه شنونده هامون مستحضرن، این روزها تعامل در فضای مجازی به یک پدیده بسیار مستمر و مداوم تبدیل شده. برخی تولید کننده پیام هستند، برخی شنونده و بیننده اون، و برخی دیگر هر دو قابلیت رو دارن. اما بسیاری از افرادی که در فضای مجازی مشغول فعالیت هستند، فعالیتی که در زندگی حقیقی دارن با اقداماتشون در دنیای مجازی کاملا متفاوت هست. حالا چرا این تعارض رو مشاهده هستیم و چه آسیب‌هایی در زندگی اجتماعی حقیقی میتونه به دنبال داشته باشه، موضوع برنامه این هفتهمونه که قرار راجبش به گفتگو بپردازیم. بخشی از اهمیت موضوع برمیگرده باز هم به همون کلیدواژه همیشگی این برنامه، یعنی آگاهی و هوشیاری نسبت به دانش رسانه‌ای و تعامل با این فناوری نوین. امیدوارم که برنامه این هفته هم با همراهی شنونده هامون همراه باشه و بازخورد هاشون هم به ما برسونن که بتونه هدایت کننده برنامه باشه.
بدون شک. خب در برنامه امروز در خدمت خانم دکتر لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات، عضو انجمن سواد رسانه‌ای و مدرس سواد رسانه‌ای خواهیم بود. همینطور گفتگوی شما با آقای مهدی زواره، مشاور و کارشناس علوم تربیتی رو هم خواهیم شنید.
همراهان عزیز رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراره که در خصوص پیامدهای تعارض میان شخصیت‌های حقیقی و مجازی صحبت بکنیم. در اولین بخش گفتگومون با خانم دکتر وسالی از کارشناسان حوزه سواد رسانه‌ای همراه هم صحبت هستیم و در خصوص برخی از زوایای این موضوع با ایشون صحبت خواهیم کرد. سلام، من رو بپذیرید. سرکار خانم وسالی، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر نیستانی، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که دارید ما رو همراهی میکنید. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی همیشگی و کلام موثری که دارید در برنامه. این روزها همونطوری که مستحضر هستید، فضای مجازی واقعی تر از زندگی واقعی شده برای بسیاری و متاسفانه تعاملات در این فضا با زندگی واقعی خیلی همخوان نیست. شما به عنوان پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و کارشناس در این زمینه چه تعارضاتی رو جدی می‌بینید؟
ببینید، ما در زندگی واقعیمون دارای یک هویت مشخص هستیم. همون چیزی که وقتی دیگران ما رو می‌بینند در مورد اون با عبارت شخصیت از ما یاد میکنن و درباره ما صحبت میکنن. در واقع ما در فضای واقعی شخصیتی داریم که جنبه های مختلف داره و کلیت وجودی ما رو تشکیل میده و دیگران بر اساس اون نوع روابطشون و نوع مراوداتشون با ما رو تنظیم میکنن. در فضای مجازی امکان این که ما هویت خودمون رو به شکل کامل به نمایش بگذاری وجود نداره. بنابراین افراد ممکنه که بیان صفحات مختلف درست بکنن یا در فضایی قرار بگیرن که یک بُعد از شخصیتشون رو به نمایش بگذارن، یا اینکه ابعاد مختلف شخصیتیشون رو در قالب صفحات مجزا بیان در واقع روش کار بکنن و به نمایش بگذارن. بعضی از این ابعاد ممکنه که آن چه که ما در فضای واقعی هستیم و آنچه که علاقه مند هستیم باشه. بخشیش ممکنه که آرمان هایی باشه که در آینده دوست داریم بهشون برسیم و داریم به اون بخش میپردازیم. حتی ممکنه که اون جنبه های مخفی باشه که ما در زندگی واقعیمون در پس لایه های پنهان اجتماعی در واقع اینها رو بروز ندادیم و مشخص نشدن و اینجا فضایی برای بروز اونها به وجود آمده. بنابراین آنچه که ما داریم در فضای مجازی از هویت و شخصیت افراد میبینیم با آنچه که در فضای واقعی از اونها میبینیم کاملا متفاوت هست و میتونه برداشت متفاوت و حتی گاهی متعارضی رو از اونها ایجاد بکنه. به این دلیل که ما در واقع امکانی رو نداریم که افراد رو به طور کامل در این فضا بشناسیم، ممکنه که برداشت های مختلفی از افرادی که با اونها در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی مواجه هستیم در ما ایجاد بکنه. ممکنه حتی باعث تصمیم گیری های غلطی بشه که ما نسبت به در واقع تصمیمات بسیار مهم ممکنه که دچارش بشیم. بنابراین بسیار اهمیت داره که اگر قرار هست ما ارتباطاتمون با افراد مختلف رو از شبکه های اجتماعی شروع کرده باشیم، حتما برای جدی کردن و جدی تر شدن این نوع ارتباطات ما فضای واقعی رو هم تجربه بکنیم. حالا ممکنه که بعضی از انواع ارتباط هستن که احتیاجی ندارن، خیلی در واقع ما با شخصیت و هویت افراد خیلی ارتباطی نداریم، اما واقعیت این هستش که ما حتی بعضی مسائل بسیار مهم مانند ازدواج رو میبینیم که از طریق شناخت در شبکه‌های اجتماعی داره در واقع جدی میشه و رقم میخوره، در حالی که این فضا اصلا فضای مناسبی برای درک و شناخت شخصیت و هویت افراد نیست. غالبا افرادی که ما در شبکه‌های اجتماعی میشناسیم ممکنه که در فضای واقعی ما برداشت کاملا متفاوتی از اونها داشته باشیم. مثلا ما وقتی که فردی رو در فضای واقعی داریم میبینیم، از نوع نشست و برخاستش، حرکاتش، انتخاب کلماتش، نوع صحبت کردنش، حتی زبان بدنش ممکنه که برداشت متفاوتی نسبت به اون فرد، طبقه اجتماعی او، سطح تحصیلاتش و در واقع شخصیت اجتماعی و فرهنگی او پیدا بکنیم. اما واقعیت این است که در فضای مجازی امکان ایجاد چنین شناختی برای ما اصلا وجود نداره و ما داریم فرد رو با آنچه که او در ذهن ما تصویر سازی کرده و از خودش در ذهن ما ساخته میشناسیم و دقیقاً هر آن کس که قادر باشه تصاویر جذابتری از خودش به نمایش بگذاره و مهارت بیشتری کسب کرده باشه در اینکه چگونه میتونه افراد مختلف رو جذب بکنه، میتونه در فضای مجازی موفق تر باشه. بنابراین ما گاهی وقتا ممکنه با کسانی مواجه باشیم که اینها راه مراوده و ارتباط با دیگران در فضای مجازی رو خوب یاد گرفتن و گاهی ممکنه حتی از هویت واقعیشون کاملا فاصله داشته باشن، ممکنه حتی جنسیتشون رو متفاوت و متعارض به ما گفته باشن، ممکنه سن و سالشون رو کاملا اشتباه به ما گفته باشن یا شخصیتشون، مکان زندگیشون، طبقه اجتماعیشون، سطح درآمدشون. و این هستش که ما در فضای مجازی چون صرفا با اطلاعاتی که خود فرد داره در اختیار ما قرار میده مواجه هستیم، امکان شناخت دقیق افراد رو نداریم. من مثالی خدمت عزیزان میخواستم بزنم از این جهت که بدانیم که حتی وقتی ما ویدیویی رو داریم دریافت میکنیم که این ویدیو ممکنه مثلا سلفی باشه، ممکنه که ما تصور بکنیم که حالا یک به هر حال پخش زنده‌ای هست که دیگه لابد این درسته و لابد این داره هویت واقعی فرد رو به ما نشون میده. اما خودتون رو تصور بکنید که در فضایی هستید که آمادگی ارتباط تصویری رو نداشتین و یک نفر با شما تماس تصویری میگیره. اگر بخواید خودتون رو خیلی فرد فرهیخته‌ای نشون بدید، کجا میایستید؟ حالا فرض بکنید تو منزل یا محل کار هستید. قاعدتا میگردید جایی که مثلا در پس زمینه تصویر شما مثلا کتابخانه ای باشه میایستین، یا اگر بخواید خودتون رو مثلا فرد خیلی کدبانوی نشون بدین در واقع میرید مثلا در آشپزخانه میایستید، خودتون رو مشغول به کاری میکنید که معمولا جنبه هنری داره، یا اگر که فضا به هم ریخته باشه بخواید مکان رو تمیز نشان بدید میرید جایی میایستید که حالا یا مثلا بک‌گراندتون دیوار باشه یا جایی که حالا یه فضای مرتب‌تری رو پیدا می‌کنید و اونجا می‌ایستید. پس ما حتی در فضایی که حالا آنچه که من عرض کردم، حتی ما هنوز راجع به فیلترها هم صحبت نکردیم، یعنی فیلترهای دوربین‌ها، فیلترهای شبکه‌های اجتماعی، فیلترهایی که فضاهایی مانند اینستاگرام یا سایر شبکه‌های تصویر محور دارن در اختیار مخاطبشون قرار میدن، امکان این رو داره که تصویرهای غیر واقعی از افراد در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه و شما تصور میکنید که حالا این یک لایف هست، یک تصویر زنده هست، اما واقعیت اینه که همون هم داره مدیریت میشه و همون هم داره ساخته میشه و ما داریم با یک تصویر ساخته‌ای از یک فرد که خود او خواسته این چنین به نظر برسه مواجه میشیم. پس امکان شناخت واقعی هویت افراد در این فضا برای ما فراهم نیست و این نشان دهنده اهمیت این موضوع هست که ما در ارتباطات انسانیمون حتما باید از فضای واقعی بهره بگیریم.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشات سرکار عالی. در ادامه من میخوام چند تا سوال کاربردی بپرسم از حضور شما و اون این که به نظر شما چرا عبور از هنجارها، ارزشها و عرف جاری در اجتماع در فضای مجازی به سادگی توسط برخی افراد اتفاق میفته؟
ببینید، همونطور که صحبت کردیم گاهی وقتها افراد اون لایه‌های پنهان ذهنیشون رو به دلیل اینکه احساس میکنن هویت مخفی در شبکه‌های اجتماعی دارن در این فضا بهتر به اشتراک میگذارن، یعنی گاهی وقتها میخوان چیزی رو تجربه بکنن که در فضای واقعی امکان تجربهش رو ندارن و میخوان که حالا اینجا به واسطه مخفی بودن هویتشون بیان تصویر دیگری از خودشون به نمایش بگذارن و نوع ارتباطات دیگری رو تجربه بکنن. در واقع در فضای مجازی ما ممکنه که تصویری از افراد ببینیم که به هیچ وجه با تصویر واقعی اونها در فضای واقعی مطابقت نداره. دلیل دیگرش این هستش که این فضا و به خصوص حالا فضاهایی که ما به عنوان شبکه‌های اجتماعی تصویری میشناسیم، مخاطبان خودشون رو به نوعی کم کم تربیت میکنن و در اونها ذائقه سازی ایجاد میکنن. یعنی شما ناخودآگاه در جوی قرار میگیرید که این جو داره شما رو به سمتی هدایت میکنه که حالا نوعی از رفتارهای